آن هستیم شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتان.
خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریفان حضرت. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند در هر جا که هستید. امیدواریم خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دریم. سال روز رحلت حضرت رحمت للعالمین محمد مصطفی و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگویم. امیدواریم که سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. دوستان عزیز، امروز با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا دقایقی دیگر در ساعت 1 به وقت افغانستان برنامه گلبرگ معرفت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از آن ویژه برنامه سراج منیر را خواهید شنید. بعد از آن برنامه معلم ثانی تقدیمتان خواهد شد در ساعت 1:40. ویژه برنامه سراج منیر را در ساعت 1:10 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 1:40 به وقت افغانستان برنامه معلم ثانی را خواهید شنید و در ساعت 2 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان همکارانم خواهند رساند. دوستان عزیز، پس از بخش خبری ساعت 2 برنامه نگاه روز تقدیمتان خواهد شد در ساعت 2:10. برنامه قرآنی در وادی نور را در ساعت 2:25 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. پس از برنامه رازهای زندگی در ساعت 3:15 برنامه داستانهای تمثیلی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 3:30 برنامه پزشکی ضربان پخش می شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. برنامه کنکاش را در ساعت 4:15 خواهید شنید. بعد از برنامه کنکاش در ساعت 4:30 برنامه سفر و چکر را خواهید شنید. همکارانم در ساعت 4:45 با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 5:55 برنامه زبان نیاکان را خواهید شنید. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 6:40 برنامه انعکاس تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 7:30 عذرخواهی میکنم، در ساعت 7:15 ویژه برنامه مرثیه عشق تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 7:30 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری را از رادیو دری خواهید شنید و پس از آن در ساعت 7:40 برنامه کلام ناب پخش می شود. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:20:12 به وقت افغانستان خواهد بود. شما شنونده های گرانقدر می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، کندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. دوستان عزیز، دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. شما عزیزان میتوانید مطالب این سایت را بخوانید و به آرشیو برنامه‌های رادیو دری هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodarimashhad نیز دنبال کنید. تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی کنید. دعوت میکنیم همراه ما باشید تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم آنچه تقدیمتان میشود مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد.
گلبرگ معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. سال روز رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را به شما تسلیت و تعزیت می گوییم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده حق بود. او رسول حق بود و پیام آور آفتاب. او با نور و آب و آینه نسبت داشت. والا پیامدار محمد صلی الله علیه و آله و سلم منادی حقگویی و حقجویی، دعوت کننده به خیر و نیکی و بازدارنده از زشتی و شر بود.
گفتن که عمر ما سفر رو به آخر است، دیدم شروع محشر کنهای دیگر. گردون شده سیاه، فضا پر ز دود و آب، تاریک تر ز عرصه تاریک محشر است. گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین، اشک عذاب دیده زهرای اطهر است. گفتم چه روی داد که زهرا زند به سر، دیدم که روز روز عذابی پیمبر است. پایان عمر سید و مولای کائنات، آغاز دور غربت زهرا و حیدر است. قرآن غریب و فاطمه از آن غریب تر، اسلام را سیاه به تن خاک بر سر است. روی حسین مانده به دیوار بی کسی، چشم حسن عشق و چشم برادر.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نشان منافق سه چیز است: سخن با دروغ بگوید، از وعده تخلف کند و در امانت خیانت نماید. با هم صحبت های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت به مناسبت سال روز وفات خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه، محضر شریف آقا و مولایمان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم که خداوند توفیق رهبویی در مسیر سبز آن بزرگوار و خاندان پاک و مطهرش را به همه ما عنایت بفرماید. دوستان گرامی، همانطور که می دانید 28 صفر مصادف است با سال روز وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه، آخرین فرستاده الهی، که ما امروز در این برنامه با بررسی مختصری از زندگانی آن حضرت خواهیم پرداخت. همانطور که می دانید ایشان حدود 53 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمدند. ایشان بنیانگذار و پیامبر اسلام و آخرین پیامبر در سلسله پیامبران الهی و تحویل دهنده کتاب قرآن و تجدید کننده آیین اصلی و تحریف نشده یکتا پرستی هستند. همچنین آن بزرگوار به عنوان یک سیاستمدار، رئیس دولت، بازرگان، فیلسوف، خطیب و قانونگذار، اصلاحگر، فرمانده جنگی برای ما مسلمانان، مأمور تعلیم فرمانهای خداوند نیز به شمار می روند. از القاب ایشان می توان به محمد امین، مصطفی، نبی الرحمه، پیام آور رحمت، شق القمر، نبی الامی، خاتم النبیین، سید المرسلین، رسول اعظم، رسول اکرم، طه و یاسین اشاره کرد. اما از نظر وقایع تاریخی می توان بگوییم که زندگانی آن حضرت نسبت به دیگر پیامبران پیش از وی به صورت کاملتری در منابع تاریخی بیان شده و درباره ایشان و خدمات او در راه پیشرفت اسلام در منابع تاریخی اطلاعات خوب و کاملی را می توانیم به دست آورد. آن حضرت در دوران جوانی به بازرگانی مشغول بودند و در سن 25 سالگی با حضرت خدیجه کبرا که زنی ثروتمند، با نفوذ و قدرتمند و پاکدامن بودند، ازدواج کردند. ایشان در سن 40 سالگی در غار حرا از طرف خداوند مأمور دعوت مردم به خدای یگانه می شوند و از آنجا رسالت ایشان آغاز می شوند. بزرگوار طی 13 سال دعوت در مکه بر اثر خشونت قبایل عرب و برای رهایی از آزار و اذیت آنها به همراه پیروان خود به مدینه هجرت می کنند که مبدأ تاریخ ما مسلمانان نیز همین هجرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه از مکه به مدینه می باشد. ایشان در مدینه قبایل اوس و خزرج را متحد می کنند و آن بزرگوار بر پایه مسلمانان مهاجر مکه و مردم مدینه جامعه و دولتی نوین با نام امت را تأسیس می کنند و آن بزرگوار پس از 8 سال جنگ با قبایل عرب توانستند زادگاهشان یعنی مکه را فتح بکنند و پس از فتح مکه اکثر مردم شبه جزیره عربستان به اسلام گرویده بودند و امت اسلام رو به گسترش بود. ایشان بعد از زحمات و تلاش هایی که برای گسترش توحید و یکتاپرستی نمودند، پس از حجت الوداع یعنی 10 سال پس از هجرت و چند ماه پس از حجت الوداع بر اثر مسمومیت در یکی از جنگ ها بیمار و به شهادت می رسند. خدا نگهدار.
همواره در پناه خداوند متعال باشید. بدرود.
ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق.
دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما دوستان عزیز می توانید با این دو سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. بار دیگر سال روز رحلت پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام دومین امام معصوم را و همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم و از شما خوبان دعوت میکنم که اینک با ویژه برنامه سراج منیر با مدت 30 دقیقه همراه باشید.
سراج منیر. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمتتان عرض می کنیم. با شما هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با ویژه برنامه سراج منیر. عزیزان، رحلت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بشارت دهنده به خوبی ها و نیکی ها و هدایت کننده به سعادت و رستگاری و همچنین شهادت حسن ابن علی علیه السلام، نواده گرامی ایشان را به همه شما عزیزان و حق جویان جهان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ماه صفر، ماه رحلت سید انبیا و برترین آفریده خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. وجود مقدسی که خداوند متعال تمام جهان را به یمن او و عطرت پاکش آفرید. پیامبری که خداوند حکیم بارها در قرآن کریم او را ستوده است. سخن در فضایل و عظمت آن حضرت بسیار است. اما آنچه در این حال میتوان گفت، عظمت مصیبت آخرین پیامبر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. تا آنجا که امام باقر علیه السلام در روایتی چنین می‌فرمایند: هر کس که به مصیبتی گرفتار شد، پس باید مصیبت خود را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به یاد آورد. پس همانا که مصیبت ایشان از بزرگترین مصیبت هاست. آن هنگام که پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم سر بر سینه علی علیه السلام داشت و جان به جان آفرین تسلیم نمود، علی علیه السلام فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا، براستی که با مرگ تو بریده شد چیزی که با مرگ دیگر پیغمبران، نبوت و احکام الهی و اخبار آسمانی بریده نشد. مرگ تو ویژه بود تا جایی که تسلی دهنده سایر مرگ ها شد و مرگ تو همگانی شد به حدی که همگان به یکسان سوگوار تو شدند. و اگر امر به شکیبایی و نهی از ناله و بیتابی نفرموده بودی، هر آینه در فراق تو سرچشمه های اشک چشم را با گریه بسیار خشک می کردیم و این درد جانکاه همیشگی و اندوه من پیوسته می شد. این زاری و بیقراری در فراق تو اندک است، اما نمی توان مرگ را بازگرداند و آن را دفن نمود. پدر و مادرم فدایت باد، ما را نزد پروردگار یاد کن و همیشه ما را به خاطر بسپار. وقتی از جاهلیت سخن به میان می آید، چنین به نظر می رسد که جاهلیت فقط مربوط به دوران گذشته بوده و امروزه در دوران عقلانیت بشر سخن از آن سخنی گزاف و مخالف تمدن بشری است. اما با تأمل در مفهوم جاهلیت و آنچه که بر بشر امروز می گذرد، روشن می شود که این معضل بزرگ امروز هم گریبانگیر بشر است. باید دانست که زندگی جاهلی یک سبک زندگی مبتنی بر شهوت و غضب است. زندگی که حتی اگر در آن علم و دانش در کار باشد، این علم در خدمت هوا و هوس به کار گرفته می شود. و از این جهت است که با علم و تکنیک هم جامعه جاهلی از جاهلیت خود خارج نمی شود. چرا که علم شیوه زندگی او را چارچوب بندی و شکل دهی نمی کند. بلکه این تمایلات نفسانی است که مبنای اصلی قرار می گیرد. از این جهت است که فساد و ستم و کشتار به گونه ای لازمی جدا نشدنی در زندگی مدرن غربی جلوه می کند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، جاهلیت به معنای وسیع عبارت است از غلبه و حاکمیت نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط زندگی. این می شود جاهلیت. جاهلیت یعنی جوامع انسانی تحت تأثیر تمایلات شهوی و غضبی عمدتاً فرمان روایان خود به شکلی در بیاید که فضائل در آن گم بشود و رذائل حاکم بشود. دوستان عزیز، نگاهی به تاریخ پیش از اسلام نشان می‌دهد که عملکرد مردم عصر جاهلیت در قتل و غارت، شهوترانی، خشونت، تعصب و بت‌پرستی گرفته تا زنده به گور کردن دختران، بداندیشی و پیروی از تفکرات خرافی خلاصه می‌شود. تا آنجا که علی علیه السلام از ویژگی‌های اعراب بادیه‌نشین چنین می‌فرماید: مردم در حیرت و گمراهی سرگردان بودند و در فتنه و جهل و فساد غوطه‌ور. هوا و هوس‌های سرکش آنها را از جاده حق دور ساخته بود. جهل و نادانی آنها را سبک مغز بار آورده و در کارهای خود مضطرب و حیران ساخته و با آن مبتلا گشته بودند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کننده به سوی ایمان، برادری، عدالت و انسانیت بود. با هر کسی به اندازه ظرفیت و عقلش گفتگو می کرد. عفو و بخشش او به هر کس که ظلمی نسبت به او مرتکب شده بود، نزد همه شهرت داشت. به طوری که در فتح مکه فرمان عفو عمومی را صادر کرد و حتی وحشی، قاتل حمزه و ابو سفیان دشمن دیرینه اسلام را نیز بخشید. او مهر و برادری و برابری را جایگزین خوی وحشیگری و خونریزی قبایل نمود. قرآن کریم از شخصیت گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سراج منیر یاد می کند. در آیه 46 سوره احزاب می فرماید: ما تو را دعوت کننده به سوی الله و فرمان او قرار دادیم و هم چراغ روشنی بخش. بنابر این آیه وجود پیامبر گرامی اسلام همچون آفتاب مایه حیات و جنبش و حرکت و رشد است. تاریکی ها و ظلمات را می زداید و چشم ها و دل ها را به سوی خود متوجه می کند. لذا او می تواند بشر را به آن نقطه ای برساند که جاده روشن و هموار رستگاری را پیدا کند و در آن قدم بگذارد و پیش برود و تعالی و تکامل خود را بیابد. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام جاوید حسینی زلیق را.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رسول الله و آل بیته طیبین الطاهرین. 28 ماه صفر، سال روز جانسوز رحلت سید الانبیا و برترین آفریده خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. وجود مقدسی که خداوند متعال تمام جهان را به یمن او و عترت پاکش آفرید و نور او اول مخلوق خداوند متعال است. پیامبری که خداوند حکیم بارها در قرآن کریم او را ستوده. سخن در فضائل و مناقب اون حضرت بسیار است، اما اون چه در این مقام باید گفت عظمت مصیبت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. تا اونجایی که امام باقر علیه السلام در روایتی می فرماید من اصیب به مصیبت فلیذکر مصابه به نبی صلی الله علیه و آله فانه من اعظم المصائب، کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 220. هر کس به مصیبتی گرفتار شد، پس باید مصیبت خود رو نسبت به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به یاد بیاورد، پس همونا که مصیبت پیامبر از بزرگترین مصیبت هاست. روایت ما گزارش های متعددی از آخرین روزهای حیات شریف رسول خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و نیز در آخرین لحظات اون حضرت نقل شده که در این مجال نمی گنجد. و همچنین امروز مصادف است با شهادت سبت اکبر پیامبر گرامی اسلام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، مشهور به امام حسن مجتبی علیه السلام، دومین امام شیعیان که 10 سال و 7 ماه خلیفه مسلمانان بود. حسن ابن علی علیه السلام نخستین فرزند امام علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. اولین نوه پیامبر است. بنابر گزارش های تاریخی امام حسن رو پیامبر بسیار دوست می داشت و نام حسن رو برای او انتخاب کرد. امام حسن علیه السلام 7 سال از عمر خود رو با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امراه بود و در بیعت رضوان و ماجرای مباهله با مسیحیان نجران حضور داشت. فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام در منابع شیعه و سنی زیاد نقل شده. او یکی از اصحاب کساست که آیه تطهیر درباره ایشان نازل شده و شیعیان ایشان را امام معصوم می داند. آیه اطعام، آیه مودت، آیه مباهله درباره امام حسن علیه السلام پدر و مادر و برادر بزرگوارشون نازل شده است. امام حسن علیه السلام 2 بار کل دارایی خود رو در راه خدا بخشید و 3 بار نیمی از اموال رو به نیازمندان داد. به سبب همین بخشندگی ها او را کریم اهل بیت می خوانند. او 20 یا 25 بار پیاده مشرف به مکه مکرمه و بیت الله الحرام شد.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام والمسلمین حسینی زلیق و همچنین از شما سروران عزیز و ارجمند. با ویژه برنامه سراج منیر همچنان ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، اینک در شرایطی رحلت پیامبر بزرگ اسلام را گرامی می‌داریم که نور وجود ایشان بیش از پیش جهانگیر شده و آیینی که به ارمغان آورده فروغ و جلوه دیگری یافته است. در حال حاضر بیشتر مسلمانان در 55 کشور جهان زندگی می کنند و جمعیت آنها همچنان در حال افزایش است. در این حال جاهلیت مدرن با هراس از گسترش اسلام دست به هجو و توهین و افترا به ساحت مقدس پیامبر اسلام زده است. در سالهای گذشته نشریات غربی به بهانه آزادی بیان به ساحت قدسی نبی رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کردند. در ژانویه سال 2015 میلادی نشریه فرانسوی شارلی ابدو نخستین بار در صفحه نخست خود با انتشار مطلبی با عنوان من شارلی هستم اقدام به توهین به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کرده بود که با واکنش مسلمانان روبرو شد.
او را که جهان گم شده در حلقه میمش جبریل کند فخر که بوده است ندیمش زانو زده پیشش ادب و مهر و کرامت تا درس بیاموزند از خلق کریمش هر آینه پیداست تجلی خداوند در آینه خنده رحمان و رحیمش شاید که شفاعت کند از مؤمن و کافر در روز جزا گستره لطف عمیمش شاید که شفاعت غرق است شکیبایی و محو است تساهل در ژرفی دریا صفت خوی حلیمش زد خاتمه بر خاتم دیرین نبوت شق القمر از شعشعه در یتیمش آن همت والا که جهانی نتوانست هرگز بفریبد به متاع زر سیمش هنبال بهار است که گل بشکفت از گل در باغ روانها وزش نرم نسیمش تابنده تر از مهر ببین شمسه نامش مهتاب غباری که فشانده است گلیمش شاهد شده شعرم را سوگند لهمرک آن مدح که فرمود خداوند علیمش کرده است اگر ابلهی از جهل جسارت جاوید محمد که مبراست
جاوید محمد علم یجعل وارسل علیه طیرا من ای آیا ندیدی که پروردگار تو با فیل سواران چه کرد؟
با آمدن این پیامبر بزرگ امتی شکوفا شد که شهرت فرهنگ، ادب و مدنیتش همه آفاق را در نبردید. کمترین دستاورد این شجره پاک آسمانی گسترش خواندن، نوشتن و عالمگیر شدن علوم در جهان اسلام و انتقال این علوم ابتدا به اسپانیا، ایتالیا، آلمان و انگلستان و سایر ملل و دول اروپا و سپس همه جهانیان شد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم با آموزه‌های قرآن کریم دورانی از علم و روشنایی و شناخت را گشود، چنان که بی اغراق و به گفته اندیشمندان جمله فرهنگ ها و تمدن هایی که طی بیش از 1000 سال گذشته در اقصا نقاط عالم برکشیده شدند، مرهون و مدیون آن تحول بزرگ و مردانی هستند که در مکتب و مدرسه پیامبر آخرین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درس آموخته بودند.
در مثل چنین روزهایی در روز 28 صفر این نور آسمانی، این انسان والا، این پدر مهربان از میان مردم رفت و مردم رو غمگین و داغدار کرد. روز رحلت پیغمبر و روزهای بیماری اون حضرت روزهای سختی برای مدینه بود، به خصوص با اون خصوصیاتی که اندکی قبل از رحلت پیغمبر پیش آمد. پیغمبر آمدن در مسجد، روی منبر نشستن، فرمودن که هر کسی حقی به گردن من داره اون حق رو از من بگیره. مردم شروع کردن گریه کردن که یا رسول الله ما به گردن تو حق داشته باشیم؟ فرمود نه، رسوایی پیش خدا سخت‌تر از رسوایی پیش شماست. اگر حقی به گردن من دارید، اگر طلبی از من دارید، بیایید بگیرید، به روز قیامت نیفته. ببینید چه اخلاقی، کیست که این حرفو داره میزنه؟ اون انسان والایی که جبرئیل به مصاحبت با او افتخار میکنه، مظهر پاکی و طهارت، اما در عین حال شوخی هم که نمی کنه با مردم، جدی میگه که مبادا یک جایی یک حقی از کسی به وسیله اون ندانسته ضایع شده باشه. پیغمبر دو بار سه بار تکرار کرد. حالا ماجراهایی در تاریخ آوردن، من خیلی هم نمیدونم کدامش و چقدرش اینها دقیقه، اما اونی که غالبا نقل کردن، یه نفری بلند شد عرض کرد یا رسول الله من به گردن توی حقی دارم، تو یه وقتی با ناقه از پهلوی من عبور میکردی، منم سوار بودم، تو هم سوار بودی، این ناقه من آمد نزدیک تو، تو با تازیانه یا با چوب با عصا هی کردی خورد به شکم من، من اینو از تو طلبگارم. پیغمبر پیرهنش زد بالا، گفت همین حالا بیا قصاص کن، همین حالا بیا قصاص کن، نگذار به قیامت بیفت. مردم حیرت زده نگاه میکردن که این مرد واقعا میخواد قصاص کنه؟ آیا دلش خواهد آمد؟ دیدن این مرد بلند شد، پیغمبر فرستاد از خانه همون چوب رو، همون چوب دست رو آوردن، گفت بگیر، بیا بگیر، با همین چوب بزن به شکم من. اون مرد آمد جلو، مردم همه مبهوت، متحیر، شرمنده از این که نکنه این مرد بخواد این کار رو بکنه. یه وقت دیدن افتاد روی پای پیغمبر، فرمایش از شکم پیغمبر رو بوسیدن، گفت من با مس بدن تو خودم رو از آتش دوزخ نجات میدم یا رسول الله.
عزیزان، تنها راه رهایی از جاهلیت و غرور و سرکشی روی آوردن به آن چیزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس دین و شریعت الهی پیام آور آن است. انسان مخلوق و آفریده خداست و باید برای نیک زیستن خود به شیوهی که خداوند خواسته و پیامبران مبلغ آن بودند زندگی کند، تا انسانیت خود را از دست ندهد و ماهیت انسانی خیش را دگرگون نکند. بار دیگر رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت نواده گرامی ایشان امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
Yeah. دلتنگم برای پیغمبر، مدینه دلتنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. شدان نور خضرا بهار دل من، الهی غم او بماند کنار دل من. یا حبیبی یا محمد،
یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد.
دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، به سوی مجتباست جگرها شعله بر، جگرها شعله بر. به پایان رسیده سفر بار دیگر، به سوز دل ما شده عالم این گونه محشر. یا حبیبی یا محمد،
یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد.
یا ابن زهرا حسن جان، یا ابن زهرا حسن جان، صد آتش بر دل غم جان کاه تو،
صد آتش بر دل غم جان کاه تو.
مدینه می سوزد ز سوز آه تو،
ز سوز آه تو.
نه صحن و سرایی، نه شمع مزاری، بمیرم برایت که امشب تو ظاهر نداری. یا ابن زهرا حسن
جان، یا ابن زهرا حسن جان، یا ابن زهرا حسن جان.
رفتی ولی از یاد ما هرگز نرفتی، بعد از تو اشک دیده هامان هرگز نخشکید، بعد از تو خاطرهایمان هرگز نیاسود، بعد از تو عیار ضعیفان قصه ما غم بود و درد تازیانه، یا کنج زندان یا اسارت یا شهادت، آزارها و حمله های وحشیانه. در کوفه محراب علی گردید گلگون، صحرای سرخ کربلا رنگین شد از خون. بعد از تو ما ماندیم و میراث شهیدان، بعد از تو ما بودیم و خیلی سوگواران. رفتی تو ای تندیس اخلاق و فضائل، ای عقل کامل، رفتی ولی ما را به دست غم سپردی. دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه سراج منیر رسیدیم. بار دیگر رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت نواده گرامیشان امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمتتان تسلیت می‌گوییم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
اگر دانشی مرد گوید سخن،
تو بشنو که دانش نگردد کهن.
معلم
ثانی
به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می گیرد. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های معلم ثانی همراه شما عزیزان هستیم. در این برنامه و دو برنامه آینده با بررسی اوضاع فرهنگی و علمی عصر فارابی خواهیم پرداخت. دوستان، یکی از راه های شناخت بهتر فارابی شناخت اوضاع فرهنگی و علمی عصر وی است. فهم درست اوضاع زمانه فارابی و بویژه رفع پاره مشکلات و ابهامات در خصوص استقلال تفکرات و آرای فارابی، بویژه در اتهام تقلید او از فیلسوفان یونانی و بعضی مباحث معتدلتر دیگر، همچون تأثیری که افلاطون و ارسطو بر او گذاشتند ایجاب می کند تا تلاش کنیم به درک بهتری از اوضاع علمی و فرهنگی عصر فارابی برسیم. دعوت میکنیم همراه ما باشید. در طول تاریخ بشر، نوابغ و دانشمندان فراوانی ظهور کرده‌اند که هر کدام به نوبه خود نقطه عطفی در تاریخ اندیشه بشر ایجاد کرده و توانستند تغییر شگرفی در فضای فکری و اجتماعی جامعه زمان خود به وجود بیاورند. این نابغه‌ها به جز این که شبانه روز در راه علم و اندیشه تلاش کرده و به قدر کافی از استعداد خدادادی بهره برده‌اند، در شرایط تاریخی خاصی هم قرار گرفتند و شاید بتوان گفت قرار گرفتن در این موقعیت تاریخی حساس بوده است که فضا را برای بروز نبوغ ذاتی آنها فراهم کرده و باعث شده نقش آنها در تاریخ علم ماندگار شود. فارابی یکی از همین نوابغ است که در زمانه بسیار حساس تاریخی ظهور کرد و توانست تأثیر عمیق و بسزایی در تفکر اندیشمندان بعد از خود به جا بگذارد. تأثیر فارابی به قدری شگرف است که شاید بتوان گفت که فارابی و اندیشه هایش بود که توانست زمینه را برای شکوفایی تمدن اسلامی فراهم سازد. ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی، مشهور به معلم ثانی، تقریبا در سال 259 هجری قمری مصادف با حدود 872 میلادی در روستایی با نام وسیج در نزدیکی فاراب چشم به جهان گشود. فاراب نام شهر بزرگی در اطراف رود سیحون بوده است و چون وسیج در نزدیکی آن شهر قرار داشته، این فیلسوف فرزانه در زمان حیات خیش به فارابی ملقب شد. چگونگی تحصیلات فارابی در ایام جوانیش تقریباً بر ما پوشیده است و مورخان گزارش مستندی در این مورد ضبط نکردند. همین قدر می دانیم که پدر و پدر کلانش از نظامیان بلند مرتبه در حکومت سامانی، یکی از دودمانهای فارسی زبان در غرب آسیا در سده نهم و دهم میلادی بودند. بنابراین می توان حد زد که شرایط تحصیل در دوران جوانی فارابی کاملا برای او مهیا بوده است. بعضی محققان معاصر شروع مطالعات علمی و فلسفی او را از شهر مرو می دانند، زیرا مرو در آن زمان مرکز درس و بحث دینی و فلسفی بوده و اساتید بزرگی در آن شهر حضور داشتند و نزدیکی فاصله میان این شهر و محل سکونت و رشد فارابی نیز دلیل خوبی برای حضور و تحصیل وی در این شهر پرخدمت بوده است. بر این مدعی شواهد و قرائن دیگری نیز وجود دارد، اما آنچه در اسناد و گزارش های تاریخی موجود است و به طور قطعی می توان به آن تکیه کرد، تحصیل فارابی در بغداد و حضور وی در حلقه درس یوحنا بن هیلان است. فارابی در بغداد علوم متداول زمان خود مانند فقه و کلام را به خوبی فرا گرفت و تنها به منظور فراگیری عمیق و دقیق منطق و فلسفه در حلقه درس یوحنا حاضر شد. فارابی پس از مدتی از شاگردان مخصوص یوحنا بن هیلان شد و منطق و فلسفه را به تمامی نزد او خواند. این فیلسوف جوان ظاهراً پس از تکمیل مطالعاتش با پیشنهاد استاد خود سفری به حران و قسطنطنیه داشت و در حدود 8 سال در قسطنطنیه اقامت کرد. او در این مدت علوم یونانی و باستانی را مستقیم و بدون واسطه از مکتب درسی قسطنطنیه آموخت و دانسته های خود را در تمام شاخه های علوم از ریاضیات گرفته تا علوم ماوراء الطبیعه تکمیل کرد.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستا جدا، گریه کنم جدا یار جدا. ای مرا زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی